حالا سنگ داشته باشی بحث جداییه. من میگم اگر شما این رژیم غذایی داشتید دیگه مفهومی نداره سنگ بیاد سراغ شما. کسانی که درد کلیه میاد سراغشون و مسکن آرامشون نمیکنه این کار انجام بدی. نه که من عرض میکنم آزمایش کردم، یک قاشق غذاخوری پونه کوهی، یک قاشق غذاخوری آبیشن شیرازی میدید داخل قوری چینی با دو لیوان و نصفی یا دو لیوان آب، دو تا دو و نیم لیوان آب آب جوش میریزید روش، به مدت 30 دقیقه آروم دم میکنید. علائم دم کشیدنش اینه که این برگای پونه ی آبیشن تهنشین میشه، هر موقع تهنشین شد دم کشید، یه هولم میندازید روش که سریع دم بکشید، گرم گرم میخورید. وقتی که خوردید به محضی که رفت داخل بدنتون احساس میکنید که درد داره از اون ور خارج میشه. رو سماور بذارید یه قاشق غذا خورید. خب اینم خب عرض کنم که کلیه که عرض کردم خدمت شما، حالا یه نوشیدنی گرم انشالله بخورید، کلیهتون همچین سرحال بشه، بعد ادامه بدیم انشالله. همه فصل هست در زمستون لیمو شیر بندر عباسی هست بزرگا، تابستون هم لیمو شیرازی هست. نه نداریم. حالا میگیم نارنج چجوری استفاده بکنید. خب عیدان صلوات عنایت بکنن خزنکشون دارم. چیزای بد نخورید و چیزایی که میخورید چیزای خیلی خوب بخورید. که خداوند میفرماید که معده هایی که بیش از حد پر باشن خدا درش نیست، چون پرخوری بدترین نوع بیماری و ام الامراضه. سعی کنید چیزایی که میخورید کم بخورید و کیفیت بالا استفاده کنید. کلیه رو عزیزم چیزی که عرض کردم خیلی دقت بکنید، آب یخ نخورید و اگرم خدای نکرده مسئله پیش اومد این چیزا رو استفاده کنید تا مسئله پیش نیاد انشالله. اما سس رو بگم برای شما، یه سس قرمز میگم، یه سس سفید میگم. این سس رو شما میتونید درست کنید، اسمش رو بذارید 2000 جزیره دیگه گیر هیچ کسی هم نه. خب سس قرمز مواد لازمش 2 تا 3 عدد گوجه فرنگی درشت و رسیده، 2 تا 3 عدد گوجه فرنگی درشت و رسیده را. سلام علیکم، خوشم تمنا میکنم، بفرمی خوشم. این گوجه رو رنده میکنید، دونه ها و پوستش رو جدا میکنید، چرا؟ جدا میشه. اگه نشد از صافی رد میکنید، دونه ها و پوستش رو جدا میکنید، یه قاشق مرباخوری بزرگ پونه کوهی یا نعنای خشک اضافه میکنید بهش. مرباخوری، بله، 2/3 استکان روغن زیتون طبیعی بهش اضافه میکنید. یه حبه سیر متوسط توش رنده میکنید برای عطرش. یه قاشق چایخوری کوچیکم نمک اضافه میکنید بهش. هم میزنید یه سس خیلی خوشمزهی میشه، میتونید استفاده بکنید، میشه سس قرمز. حالا بعد دیگه موادش رو بر حسب ذائقه خودتون میتونید کم و زیاد بکنید، ولی یه حبه سیر بیشتر نشه. میتونید روغنش رو کم کنید یا زیاد بکنید یا گوجه فرنگیشو. بله فلفل نمیخواد، اگه دوست داشتید یه نوک قاشق چای خوری فلفل سیاه میریزید توش یا فلفل سفید میریزید توش. فلفل قرمز خیلی تنده، اگر هم فلفل قرمز ریختید فلفلی که خودتون درست کرده باشید، خوش کرده باشید، آسیاب کرده باشید، به اندازه اینکه نمک بپاشید رو غذا این مقدار فلفل می‌ریزید. بعد اینو دیگه زیاد درست نکنید که بگید می‌ذاریم میمونه، نه، سعی بکنید همون آن. اگه یه دو تا گوجه رنده کردن چرا طول می‌کشه؟ 2-3 دقیقه می‌تونید سس رو درست بکنید. اما سس سفید رو به این شکل درست بکنید: نصف لیوان روغن زیتون، یک عدد پیاز کوچیک خرد میکنید، یک حب سیر، نه میذید تو مخلوط کن. عرض کنم که نصف استکان لیمو ترش تازه، مقدار خیلی کمی هم نمک، دوست داشتید یک کمی هم فلفل، خیلی کم، حدوداً یکی دو دقیقه که تو مخلوط کن مخلوط بکنید، یه سس سفید و خوشمزه به دست میاد که میتونید استفاده بکنید. بعد خانوما دیگه عرض کردم بر حسب ذائقه‌ای که دارن میتونن آب لیمو ترش تازه، بله نصف استکان، بله خودتون گرفتی؟ نه دور نمیسی. نه دیگه، شما عرض کنم که به فصلش استفاده بکنید همیشه لیمو ترش هست. من این اگر این چیزی که عرض میکنم، هر چقدر پول بالا این چیزا بدید ضرر نکردید، هر چقدر پول لیمو ترش بدید ضرر نکرد، پول خیار بدید. عرض کنم به خیارم نوشتی تو این رژیم، خیارم اضافه کنید، البته خیار درختی نباشه، تو اون رژیم کلیه خیارم اضافه کنید، رژیم کلیه برای سلامتی کلی عرض کردم، سیب و لیمو ترش و خیارم اضافه کنید، خیارم عرض کردم از ته بخورید، بیشترین پتاسیم تو ته خیاره. خب این دو تا سس رو من گفتم خدمت شما، انشالله استفاده بکنید. نه خیار درختی نخورید. خب عزیزان میتونن این سس رو درست بکنن، زور که میرن خونه استفاده بکنن، ببینن که خب این سس واقعا خوشمزه میشه یا نمیشه، سالادشون چقدر خوشمزه میشه. حالا بعد میگیم سالادم چجور درست کنید، موادش چی باشه. نه این روغن زیتون طبیعیه اینا، بله سعی کنید طبیعیش استفاده کنید. خب میگیم دیگه، حالا چه خبره، من راجع به کبد میخوام صحبت کنم. کبد تنبل نخورید، تنبل میشید. میرسیم به کبد. یکی از معجزات بزرگ الهی کبده، یعنی هر اندامی که ما بخوایم دست بزنیم روش یکی از معجزات الهی، ولی توی این معجزات واقعا بیشترین معجزه و پر اهمیت ترینش میتونیم بگیم کبده. اینو خوب عزیزان دقت بکنن، بزرگترین قده ای که تو بدن وجود داره کبده، در آقایون از 1 کیلو و 300 گرم تا 1.5 کیلو هست، در خانم ها از 1 کیلو شروع میشه تا 1.3 کیلو. پس کبد آقایون بزرگتر از کبد خانم ها هست. تجربه کبد اینه بگم که اگر تمام وسایل آزمایشگاهی دنیا رو جمع بکنن توی منطقه، هرچی پروفسورهای شیمی بیوشیمی هست جمع بکنن در همون جا، 1000 کار کبد نمیتونن انجام بده، واقعا نمیتونه. حالا میگیم چه کارهایی انجام میدیم. کبد درس کنم که وقتی که نوزاد متولد میشه 1/18 کل وزن بدن نوزاد کبدش هست. کبد همون جگر سیاه هست و در دوران جنینی شروع میکنه به خونسازی و در واقع کبد انبار آهن، قند و عرض کنم که چربی و آنزیم هاست. بیش از 50,000 آنزیم تولید میکنه. شما که چند سال پیش اصلا پیتزای وجود نداشت که، حالا که پیتزا میخورید پس چجوری هضم میشه؟ این آگاه آنزیمی درست میکنه که اون چیزایی که شما میخورید هضم میکنه و جذبش میکنه، ولی خودش صدمه میبینه. حالا میگیم چجوری صدمه میبینه، که متاسفانه امروزه بیماری این کبد خیلی زیاد شده، حالا انواع هپاتیت ها زیاد شده. حالا اصلا علت این که هپاتیت به وجود میاد میگم خدمت شما، ولی از نظر پزشکی علتش مشخص نیست، میگن ویروسی، در حالی که اصلا خود این کبد یک مادهی ترشح میکنه به نام اینترفرون. یه ماده ضد ویروسه، تنها آزمایشگاهی که میتونه در دنیا ضد ویروس بسازه کبد، اسمش هم اینترفرون. دقت میکنید؟ پس نمیتونه ویروس به کبد حمله بکنه. پس چرا حمله میکنه؟ میگیم خدمت شما. پس عرض کنم که مرکز ثقل بدن انسان در واقع کبد. شما دقت کردید حتی پشت ماشین که میشینید میخواید به سمت چپ دور بزنید خیلی راحته، ولی به سمت راست خیلی سخته. تو مکه که شما اگه مشرف بشید از سمت چپ شروع میکنن طواف کردن و دور زدن. اگه به شما بگم به طرف چپ دور بزنید خیلی راحت، به طرف راست دچار اشکال میشید. علتش وجود کبد در بدن انسانه. هر موقع هم که میخواید شب بخوابید سعی کنید به طرف راست بخوابید. حتما شنیدید دیگه، علتش رو میدونید چیه؟ خب قبول میکنی دیگه کی؟ نه، اولا مرکز ثقل از کردم، کبدی سمت راست میخوابی. یکی از حسنش اینه که کبد به حالت آرامش هست، چون سنگین ترین قده است دیگه، فشار بهش نمیاد. ثانیه کبد ما سمت چپ دیگه به این شکله، بعد دریچه پیلور سمت راسته. شما اگه به راست خوابیدید این در واقع قضا میاد سمت دریچه پیلور، خیلی راحت تخلیه میشه. ولی اگر برعکس خوابیدید این یه نیروی میخواد که کبد اینو پمپ بکنه بالا. دقت میکنید؟ اگر به سمت چپ خوابیدید قضا به راحتی چی میشه؟ وارد روده اثنی‌عشر میشه و جذب میشه. شما خوابای عجب و عجب نمیبینی، خوابای ناجور نمیبینی، سمت راست. بله به این شکل میخوابی، چون دریچه پیلور اینجاست، راحت تخلیه میشه. یکی از معجزات دیگه کبد اینه که عرض کردم 120 روز بعد که بلبل های قرمز شکسته شد در داخل طهار میاد کجا؟ آهنش کجا ذخیره میشه؟ در کبد به صورت فریتین. خانمایی که چای زیاد میخورن یا آقایی که چای زیاد میخورن این فریتین خونشون بالاست، چون آهن از بین میبره، کبد میخواد جبران بکنه، آهنهای ذخیره رو میزه تو خون. بعد اینه که فریتین میره رو 300 رو 400، پزشک میگه باید بیای از کبدت بیوپسی کنه که چرا اینجوری شده. خب چرا این بیوپسی کنی؟ خب نخور این چای رو، این اینقدر ادویه‌جات تون نخور، اینقدر کاری نخور. بعد این عرض کنم که 95% هموگلوبینی که هست میره داخل چی؟ پروتئینی که هست میره داخل کبد. کبد اینو دور نمیریزه، به خاطر همین میگیم زندگی کردن از کبد یاد بگیرید. دور نمیریزه، نهایت یه ماده بهش اضافه میکنه، به صورت صفرا در میاره، میاد داخل کیسه صفرا ذخیره میشه، دوباره میریزه چی؟ روی غذا، هضمش میکنه. تا 18 تا 19 بار اینو چکار میکنه؟ عمل بازجذب انجام میده. شما چه چیز رو مثلا دوبار استفاده میکنی؟ خانم اگه یه لباس میپوشن برن یه مهمونی، برای مهمونی دیگه این لباس رو نمیپوشن، این دیگه دیدن این لباس نموده شد، این چه کاریه؟ اسراف دیگه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، نشنیدیم؟ کسانی که اسراف میکنن داداش کوچولوی شیطانن. دقت میکنید؟ پس اسراف نکنیم. حالا یه بار لباس پوشیدی نگو دیگه بار دوم میبینن زشته. اصلا شخصیت انسان به لباسش نیست که، شخصیت انسان به اون منشه و عزت نفسش. پس دقت بکنید که عزیزان از زندگی کردن از کبد یاد بگیریم. خیلی از چیزها رو شما میتونید دور نریزید. پرتقال که میخورید پوستشو دور نریزید، هستشو دور نریزید. حالا به چه دردی میخوره بگید شما؟ پوستشو خلال میکنید، به عنوان عطر غذا استفاده میکنید، اسانس طبیعی. هستشو چرا دور نریزید؟ هستش هم آسیاب میکنید یا نگهداری میکنید؟ مسئله پیش اومد آسیاب میکنید، میزید تو کپسول، میزید بچه میخوره انگلش از بین میره. دقت میکنید؟ خدا همه چیز رو بی حکمت نیافریده که. دقت فرمودی؟ خب مثلا شما سیبی که میخورید پوستشو دور میریزید، هستاشو دور میریزید، اون سیب هم که میخورید توفاله میشه و نهایت دچار یبوست میشید. بعد تنها چیز به درد بخوره که تو سیب هست، یعنی بیشترین چیز به درد بخوره، پوست و هسته هاشه. یعنی شما یه هسته رو که بخورید در واقع مثل یه درخت سیب خوردید، چون اگه اون دونه رو بکارید میشه یه درخت سیب دیگه. همه خاصیت سیب در اون هستشه و یه مقدار ماده سمی توش هست به نام اسید سیانیدریک. ممکنه بگن که خب این که سمیه، دوزش اینقدر پایینه که خودش میشه یه دارو، مواد زاید دفع میکنه. یکی از معجزات دیگه کبد اینه که یه سلولایی داره به نام کوپفر. مسیر رو عرض کردم، اگه شما غذا میل میکنید بدن داره یک سیستم ایمنی هست که در طب قدیم بهش میگن لنف. 6 نوع گوچه های سفید داخلش هست، اریتروسیت ها، مونوسیت ها، لوکوسیت ها. عرض کنم هر کدوم کار خاصی انجام میدن. اگر مواد زائدی مثل میکروبی ویروسی اومد داخل غذاتون، رفت داخل سیستم لمف، چون این غذایی که میخوری باید بره سیستم لمف، اینجا این گلوبول های سفید یقشو میگیرن. حالا یه ویروسی زبل بود، اینا نتونستن کاری بکنن، میره داخل کبد. کبد یه سلولایی داره به نام کوپفر. سیستم ایمنی بدن اگر نتونست کاری برای این ویروس یا باکتری یا میکروب انجام بده، اینجا یقش میگیره، نابودش میکنه. خب حالا چه زمانی و چه موقعی و چرا کبد دچار هپاتیت میشه، یروان میشه، زردی میشه، هپاتیت ا و بی و سی و امثاله؟ چرا؟ علتش رو میگم خدمت شما. عزیزان دقت بکنن، کبد به این شکله. جگرسی ها دیدید دیگه، سه تا رگ ورودی داره. این هر غذایی که شما بخورید محال از داخل کبد عبور نکنه. حالا میخواید شیر بخورید، ماست بخورید، عرض کنم که پیتزا بخورید، سوسیس کالباس بخورید، چلو کباب بخورید، هر چی که بخورید این میاد داخل کبد. اینجا عرض کنم که جایی هستش که ویزا میدن به مواد غذایی. این باید ویزا بده که یه رگ خروجی داره، از این رگ عبور بکنه یا نکنه. خب چیزی که برای بدن مضره ما که تشخیص نمیدیم، ما همه چی میخوریم، میگه خب چرا میخوری؟ دوست دارم. خب دوست دارم که دلیل نشد که. شما اگر بخوری میمیری. اصفهانی ها یه مثالی دارن، میگن داغ شکم بدتر از داغ عزیزه. یعنی میشه داغ عزیز رو تحمل کرد، ولی داغ شکم رو نمیشه تحمل کرد. چون من دیدم، واقعا یه خاطره بگم خدمت شما، یکی از دوستان ما بودن که به ما اعتراض کردن این چه روش غذایی دارید شما. گفتیم یه روشی که حداقل بیمار نمیشه. خب راست میگی؟ گفتیم بله. گفتیم میخوای امتحان کن. گفت من یه دایی عیالم یه تومور مغزی داره، کلا پزشکای اینو دیگه جواب کردن، میتونی براش کاری بکنی؟ گفتم باید ببینم. چشمتون روز بعد نبینه. وقتی من رفتم این آواره دیدم 54 سالش بود، به سمت راست خوابیده بود، سمت چپ شروع کرده بود به لرزه و لغمه. چشم چپش حدوداً میتونم بگم به اندازه 10-12 سانتی متر اومده بود بیرون، یعنی چشم اینجا بود. من چنین بیماری به عمرم ندیده بودم. دیدم یه استیک اینقدری هم جلوش داره میخوره، نه کنترل ادرار داشت نه کنترل مغز. من موندم چی بگم به اینا، من چیکار بکنم؟ چنین بیماری من ندیده بودم. این آقا 10 سال قبل یه تومور مغزی داشت، برداشته بود، 5 سال حالش خوب بود، بعد 5 سال رشد کرده بود. مراجعه کرده بود بیمارستان آران، های دکتر عباسیون گفته بود که دیگه کاری نمیشه برات کرد. بعد که من عکسای امارای این آقا رو دیدم، تومور به این شکل بود، دقیقا همینجوری بود، یعنی بیش از این مغزشو گرفته بود. این چشم چپی که بود اومده بود اینجا، این تومور افتاده بود پشت این و اومده بود، این چشم چپش اینجوری بود. گفتم من چیکار بکنم؟ توکل به خدا کردیم یه رژیم بهش دادیم. گفتم هفته بعد میام. هفته بعد اومدم دیدم چش اومده اینجا، یه مقدار سرخی دورش هست. هفته سوم عرض کنم که این آقا پاشد راه رفت مهمونی این ور اون ور، حالش خوب شد، کلن حالت عادی و طبیعی پیدا کرد، کنترل اومد سراغشون. بعد 3-4 ماه خانمش زنگ زد که این داره ناپریزی میکنه. ما رفتیم ببینیم، دیدم نیستش. یه نامه نوشتم انداختم داخل خونشون. بعد دوستانی که اومده بودن ببینن این فامیلا این آقا رو که خوب شده، من از خودش پرسیدم دکتر چی بیش به شما گفت؟ برو بشین خونه، فایده ای نداره. بعد به فامیلا گفته بود که این خانم میخواد منو بکشه. چرا بر من گوش نمیده، کباب نه؟ اسپانیا خیلی دوست دارن کباب بخورن. گفت فلانی گفته. گفت اصلا من میخوام گوش بخورم بمیرم، به شما چه ربطی داره؟ خانمش گفته بود بخور. اتفاقا یکی از فامیلاشون هم دانشجوی پزشکی بود، اومد منزل ما، خب به وضع فجیحی مرد. حتی سرم که بهش زدن، سرم قبول نمیکرد، سرم میریخت بیرون. پس ببینید فدای شکم شد. این واقعا معجزه بزرگ الهی بود. الان هم عرض کنم که کسی بخواد من میتونم آدرسش رو بدم، امارایش رو بیارید نگاه کنید، دقیقا همینجوری. پس این فدای داغ شکم شد. خب من داغ شکم نمیتونم تحمل کنم، میخوام گوشت بخورم و بمیرم. پس عزیزان سعی بکنن که اون چیزی که براشون بده نخورن. حالا میگیم اینقدر غذای خوشمزه میگیم، اینجا که بخورید. پس حالا علت این که ما دچار هپاتیت میشیم و ویروس ایجاد میشه و میگن این بیماری ویروسیه، از اینجا تشکیل میشه. هر مواد غذایی که میخوریم وارد کبد میشه، اون چیزی که برای بدن مفیده اینجا دیگه این دوست دارم حالش نمیشه، هر چیزی که به نفع بدنه این میفرسته بیرون، این میفرسته بیرون، بقیه ضایعات خودش چیکار میکنه؟ جمع میکنه. حالا شما میخواید بدونید که این حرف من درست یا نه، برید این زیگرهای سیاه گوسفند رو بگیرید، اولا یا قده ها روشه، اگر هم نبودی کارت که بزنید وسطش میبینید داخل این مجراهای صفرا چیه، سنگ های سفیدی مثل سنگ های کلیه هست. پس این مواد غذایی که تجمع پیدا میکنه اینجا هی به مرور انبار میشه، انبار میشه، خب مواد غذایی یه جا بمونه چی میشه؟ میگنده دیگه. وقتی گندید انواع ویروس و میکروب و باسیل و انواع اقسام این چیزا تولید میشه، وقتی تولید شد در واقع چی میشه؟ این کبد بیمار میشه. پزشکا میگن اگه اینترفرون استفاده نکنی دچار سیروز میشی، اونا درست میگن. ولی اصلا چرا ما دچار هپاتیت میشیم؟ یا آقایی که اصلا یا خانمی که نه خون تزریق میکنه نه بیماری خاصی داره میره آزمایش میدونه دچار هپاتیت شده، انقدر طرف گوشت میخوره بعد دیگه کبد جوابگو نیست، مواد زائد میمونه داخل این، میگن از گندیدن این حالت پیش میاد. شما اینکه گوشتم اگه اجازه بذارید بگنده کرم بهش میفته، ولی تو فریزر بذارید هیچش نمیشه، یا نمک بهش بزنید هیچیش نمیشه. بعد یکی از دوستان پزشکم پرسید که خب شما برای درمان چیکار میکنید؟ مکانیزمشو به من بگو. گفتم مکانیزمی که ما داریم میایم این مواد زائدی که تو کبد مونده میریزیم بیرون. گفت مگه میشه؟ گفتیم بله، این غذاها رو اگر بخورن ریخته میشه بیرون. علائمش هم اینه که مدفوع فوق العاده متعفن میشه. هی مرحله به مرحله متعفن میشه، ممکنه یه هفته بعد متعفن بشه، یه ماه دیگه تعفن نداره، ماه دوم که شروع میشه دوباره تعفن، همینجور مرحله به مرحله این مواد از کبد خارج میشه و بیمار حالش خوب میشه. دقیق فهمیدید؟ بله. بچه هایی که دوچار زردی میشن عرض کنم این غذاهای ناجور بهشون ندید، شکلات پفک، بیسکویت سرخ کردنی، این پیتزاز بدترین چیز داره. بله خب خیلی کم بود، خیلی کم بود، برای اینکه اونا گرمی زیاد می‌خوردن، روغن حیوانی زیاد می‌خوردن. دقت می‌کنی؟ شما اگر گرمی یراقان رو نسبت به قبل مقایسه بکنی اصلا میشه گفت نبوده، قدیم خیلی کم بوده و نادر بوده. و کسای دچار این مسئله می‌شدن که زن و شوهر اختلاف ارهاش خون داشتن، یکی مثبت بود یکی منفی بود، اکثرا اینجور افراد دچار این مسئله می‌شدن زردی. بعد یه آمپولی تزریق میکردن بلافاصله روز اول و دوم که برای بچه بعدی که یراقان نگیر. معمولا اینجور افراد بچه هاشون دچار یراقان یا زردی میشدن. ولی امروزه اکثر بچه هایی که به دنیا میان چیه؟ زردی دارن دیگه. چرا؟ برای اینکه یکی از چیزهایی که به عنوان تفریح میخورن یا غذا پیتزاست دیگه. حالا مادهشو بررسی میکنیم میبینیم که چرا اینجوری میشن. پس عزیزان اگه میخوان که سلامتی کامل رو داشته باشن کبدشون رو سالم نگه دارن. امام رضا علیه السلام میفرماد کبد مرکز چیه؟ غمه. اگر این کبد گرفت این ناراحتی هم میاد سراغتون، افسردگی، نگرانی، استراب، خمودگی، بیحالی، چهره درهم کشیده، چهره رنگ رو پریده، چهره تیره، کابوس میبینید، عرض کنم که دیپرسیون شدید میاد سراغتون. یک فردی میشید که مدام همش دوست دارید گوشه‌گیر باشید و گریه بکنید. وقتی هم که مراجعه میکنید انواع داروها رو به شما میدن، میخورید هی بدتر میشید، میخورید هی بدتر میشید. چون من داشتم دیگه بیماران اینجوری خیلی داشتم. و بهترین چیز برای کبد الان میگیم چیا هستن. پس غذاهایی که برای کبد مضره میتونید بنویسید. کسانی که میخوان شاد بشن و هیچ موقع غم نیاد سراغشون، دو تا از اندام ها رو سالم نگه دارن. اگه میخواید این دو تا اندام رو سالم نگه دارید باید یه اندام رو خیلی سالم نگه دارید. اونم چیه؟ معده، شکم. اسیر شکم نباشید، بنده شکم نباشید. اولا بنده خدا باشید، بنده شکم نباشید. اگر بنده شکم شدید دیگه باید فاتحه رو خون. اگر بنده خدا شدید معده رو چیکار میکنید؟ سالم نگه میدارید. اگر کسی معدهش سالم باشه تا آخر عمر بیمار نمیشه. المعده تو بیت کل دا، الهمیت رأس کل دوا. اونهایی که دچار هپاتیت شدن به هر دلیلی، این مطالبی که من امروز عرض کردم برن یه مقایسه بکنن، یه بررسی بکنن، ببینن کسایی بودن که گوشت زیاد میخوردن، سرخ کرده زیاد میخوردن، تخم مرغ زیاد میخوردن، عرض کنم که این غذاهایی که مرسومه زیاد. پس اگر معده رو سالم نگه داشتید، کلیتون سالمه و کبدتون سالمه، نهایت مغزتون سالمه. مغز که سالم باشه شادابید. شما فکر میکنید انسان به چقدر غذا نیازمند؟ با یه لیوان آب و یه قاشق عسل تا شما میتونید یک سوم روز رو بگذرونید؟ برای چی اینقدر شکم رو پر میکنید؟ که چی بشه؟ تو مهمونی ها چرا 5 نوع غذا درست میکنید؟ چه خبره؟ اگر ما 3 نوع درست کنیم آبرومون میره. اگر آبرو به غذاست؟ مستی نیست. من حاضرم برم با هپاتیتیا زندگی کنم هم غذا بشه. من خودم حاضرم. میگید نه معرفی کنید من بیرم باشون هم غذا میشه. چرا؟ اگه کبد سالم باشین کوپرای کبد بعد بیکار نشستن؟ مگه شما میتونید ویروس و باکتری و عرض کنم باسیل ها رو از زندگی خودتون نابود بکنید؟ میتونید چنین چیزی؟ اصلا امکان نداره که. خب پس چرا اینجوری میشه؟ برای اینکه ما میام سیستم ایمنی بدن خودمون رو ضعیف میکنیم. بابا سیستم ایمنی بدن رو ببریم بالا، حتی که بردیم بالا دیگه چی؟ کسی نمیتونه، یعنی موجود ریز ذره بینی نمیتونه در ما نفوذ کنه. اسید معده قوی داریم، سیستم ایمنی داریم، سیستم از کنم که دفاعی کبد داریم. پس اینا بیکار نشستن؟ بیکار نیستن که. من خودم حاضرم برم با اینا زندگی کنم. هر کی حاضر نیست من خودم حاضر. بله. بچه‌ها
معلومه
فقط 8 نفر از 35 نفر
نگرفتن،
فقط
8 نفر اردو نگرفتن.
خب چرا نگرفتن اونا؟
اونا مشخص نیست که
خب برای اینکه سیستم ایمنی بالا با خوردن شکلات پفک نه به واکسن نیست. خب عرض کنم که چیزایی که برای کبد مضره بنویسید. چای سرخ کردنی، ادویه‌جات تند، غذای چرب پرحجم، سیر داغ، پیاز داغ. میگم حالا شما اصلا دقت کردید رنگ روتون رو تو آینه میبینید؟ چرا این همه پول میبرید نیز به این خانمایی که آرایشگران نمیگنم این کارو بکن اون کارو بکن، خودتونم از بین میبرید، پول این حاج آقا رو هم هدر میدید. خب خرج خودتون بکنید. حالا من رژیم پاکسازی رو انشالله به موقعش گفتم به شما، شما یه هفته این رژیم رو بگیرید ببینید اصلا نیاز به پودر و کرم و این مسائل داری یا نداری. اگه چهرهتون واقعا شاداب و بشاش نشود بیاد بگید حرفایی که میگی دروغه. عرض کنم که همراه غذا مایعاته. ماست بدترین چیزه برای کبد. همراه غذا دوغ خوردن همینجور، تخم مرغ، دارو، یعنی غذای انسان داروی انسانه، داروی انسان غذای انسان باید باشه. دقت میکنی؟ اگر شما الان کسانی هستن که شاید باشن تکو توکی 120 سال عمر کردن تا آخر عمرشون یه دارو هم نخورده، اینا انسان نبودن، اینا عقب افتادن. ما از کنم متجددیم که روزی هر شب یه داروخونه سیار همراهمون نباشه، هر جا میریم مهمونی میریم از من دارو ما بخورم 1 2 3 4 5 6. من یه شخصی رو دیدم روزی 120 دارو میخورد، قرص میخورد، اسکیزوفرنی داشت، کم کرده بود شده روزی 70 70 تا روزی دارو میخورد. اینو به فیل بدی از بین میبرتش. چرا نمیشه؟ من داشتم بیمار اسکیزوفرنی بعد از یک هفته هرچی میپرسیدیم درست میکرد، ولی اول هرچی پرسیدیم پرت و پلا میکرد. حتما چرا این بیماری دچار شده این بنده خدا؟ علتشو باید پیدا کرد. عرض کنم که خوردن تنقلات شوره، پفک، چیپس، مزمزه، نمیدونم یخمکه. آقا شما دوست دارید بچه‌هاتون رشد بکنه، به خاطر همین بهش. خب پس ببینید که جالب تر از همه اینا روغن سرخ کرده قوه، روغن سرخ کردنی قنچه است. آقا اینو من نمیدونم ماها چرا از فکرمون استفاده نمی‌کنیم. درجه حرارت سرخ کردنی چقدره حدوداً به نظر شما؟ میتونید بگی 100 درجه که آبه جوش میاد؟ حداقل 200 تا 250 درجه. کدوم ویتامین که میگه شما ضامن سلامتی شما، کدوم ویتامین در 250 درجه سالم میمونه؟ شما به من بگی. ما همینجا الان پاشیم بریم یه پیتزا بخوریم. میتونید بگی کدوم ویتامین در 250 درجه میتونه سالم بمونه؟ خب پس چرا میگن که روغن سرخ کردن یقو ضامن سلامتی شما، یعنی ضامن بیماری شماست؟ اگر خوردید بیمار میشید و نهایت بهش زهرا. یعنی هر کی میخواد بره بهش زهرا روغن سرخ کرده فلان بخوره. نه خب یه واقعیت دیگه. بله حالا هر روغنی کلن روغن نباید اینقدر حرارت بدید که. شما میتونید بگید چه مواد غذایی در 200 درجه 250 درجه سالم میمونه؟ شما به من بگید، یه خورده بشین فکر بکنید. هرچی تبلیغ کردن که شما نباید برید بخرید که. خب بدتر از همه اینا عرض کردم سرخ کردن شیرینی قنادی، غذای ساندویچی، غذای فریز شده، زود پس شده. شما چرا مواد غذایی رو خشک نمی کنید؟ چرا فریز می کنید؟ چرا 200,000 تومن 500,000 تومن پول فریزر میدید میارید اونجا عامل بیماری رو گذاشتید تو خونه؟ بعد میگن آخه نصفش هم مهمون میاد ماورمون میره. آقا مهمون میاد فقط غذا بخوره یا شما رو ببینه؟ کدومشه؟ حالا ما آداب مهمانی رو میگیم که چیکار بکنید که رفت آمده زیاد بشه و خرجتون کم بشه. دقت میکنید؟ حالا اگر به شما بگن فردا یه مهمون میخواد بیاد 10 روز خونه شما بمونه، میذارید نیز مسافرت که نیاد بندی خود. ولی ما جلسه آخر عرض کنم که آدرس و تلفن همه رو میدیم، هر روز خواستید باشید بیاید خونه ما، 10 نفر 20 نفر 30 نفر بمونید، فرق نمیکنه که. اگر ناخوانده اومدید ما هر چی که خودمون پختیم به شما میدیم، از ما انتظار نباید باشه. ولی دعوت شدی عرض کنم که پذیرایی میکنیم فقط یک نوع غذا. اگر شما بیش از 3 روز موندید دیگه مهمون نیستید، هر چی خودمون خوردیم. دقت میکنی؟ اینجوری باشه خیلی راحته. یعنی الان من هر جا بخوام برم خیلی راحت میرم، هر کی بخواد بیاد خونه ما خیلی راحت. اگه شما ساعت 10 اومد خونه ما پا نمیشین برای شما چیز درست کنیم، هر چی تو خونه بود به خود آبش زیاد میکنیم شما. دقت فرمودید؟ پس اگر غیر از این شد در معذورات گیر میکنید و خدا خدا میکنید که این کی پاشه بره. اگه غیر از اینه اومده نشسته تکونم نمیخوره، پاشو برو دیگه. هی به خودت میگه خودتو میخوری. بعد اگه شوهرتون از کنم دوستای شوهرت باشه اینا کی اومدن خونه ما، اگه دوستای خانم باشه این آقا اینا کی اومد خونه ما از ما سلب آسایش کرد. در حالی که مهمان میگم حبیب خداست، اگر مهمان بیاد خونه شما روزی شما زیاد میشه. حالا میگید نه، یه مقدار با خدا باشید ببینید که با خدا دوست باشید، صمیمی باشید، ببینید هر موقع یه چیزی میاد خونتون ببینید که روزی اون مهمونه داره میاد خونه شما. حالا شما هر موقع خواستید خونه ما بیاید، شما قبول ندارید بیاید منزلتون.